المستقيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 13 سید طباطبایی یزدی می فرماید، البته مسئله 28 هست، شرط 13 می فرماید که از شرایط وضوع شرط 13 الخلوص، الثالث عشر الخلوص، فلو ضم إليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا. سه صورت. دیروز به محضر شما افاضل گفته شد که در بحث خلوص فقها در کتب فقهی بحث خلوص را به طور مفصل مطرح نفرموده اند، اما بحث ریا را صاحب عرب سید طباطبایی مفصل عنوان کرده است که دیدیم خلوص گفت، خلوص رو عنوان فرمود، بعد وارد ریا و اقسام ریا شد. گفتیم که در این بحث باید ابتداءً خلوص بحث بشود که به لطف خدای متعال دیروز قسمت از اون بحث را برای شما عزیزان یادآور شدیم که خلوص معنایش چیست و اقسام خلوص کدامند. اما برای تکمیل معنای خلوص از منبع معتبر و متن متقن اشاره هم اضافه بشود. کتاب وسائل جلد 1 باب 10 از ابواب مقدمه عبادات، در اینجا حدیث شماره 11 شما با دقت ابوابو اگه یادداشت نکردید بنویسید. باب 8 از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره 4. حالا اینو بنویسید. احسنتم، خیلی اعتراض بسیار جالبی بود. گفتن که تمسک دعام بعد از تخصیص جائز است یا جائز نیست. حالا شما میفهمید که بعد از که دیدیم که خلط میکنید آلا بنویسیم یا نه بعد از تخصیص دیگه کلام شما ظهور ندارد. حالا شما بگید که تمسک به آن بعد از تخصیص جایزه، مخصوصا اگر مخصص مخصص لبی باشد یا منفصل باشد. قاعده را خوندید، الان در وقت بنویسید کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب مقدمه عبادات حدیث شماره 4. در این حدیث معنای خلوص یا عمل خالص را ذکر میکند. میفرماید والعمل الخالص الذي، حدیث هم سندش با دید ابتدایی معتبره موثقه. والعمل الخالص الذي، این تعریف عمل خالص، الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، این میشد عمل خالص. چشم داشتی در برابر انجام عمل از هیچ کسی نداشته باشید، انتظار ستایش از کسی غیر از خدا نداشته باشید، این میشود عمل خالص. عمل خالص و تعریف و العمل الخالص الذي، من نص میخونم شما اجتهاد، و العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. فهم برادر ریا هست، ضد اخلاص. میرسیم به حساب سمعه هم، فقط اجازه بدید. سمعه و عجب در ادامه بحث خواهد آمد. اون چیزی که ذهن باریک نگر شما میطلبد، انشاءالله چند روز غیبت جبران میشود به طور خوبای الهی. این مطلب رو که گرفتیم، پس سند اصلی که روایت بود برای ما اخلاص و معنا کرد مضافاً بر آنچه ما گفته بودیم، و شاهد دیگر متنی که شیخ قدس الله نفسه و زکیه، بنویسید آیه واقعی دقیق، کتاب تبیان جلد 9 صفحه 5 در تفسیر آیه 83 سوره صاد که تقریبا آیه های آخر است، میفرماید منظور از عبادك من هم المخلصین، کسی که اخلاص داشته باشد. بعد میفرماید که الاخلاص ان یقع طاعه خالصا لوجه الله بدون ریاء و سمعه. معنای اخلاص همین بود که فقط لوجه الله باشد و سمعه در کار نباشد. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید که اخلاص را فقهن گفتم که چه بود؟ که قصد قربت. قصد قربت چه بود؟ انجام عمل به دایی امر الهی. اینو دیوز گفته بودم، شاهد و دلیل روایی برای این مطلب همین منبع کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب مقدمه عبادات حدیث شماره 6 صحیحه عبدالله ابن سنان محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق عن ابیه علی ابن الحسین عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید که توثیق خاص دارد عن محمد ابن ابی عمیر که همان ابن ابی عمیر است عن عبدالله ابن سنان که از اجلا و ثقات سند صحیح است. اینو خوب گوش میدیم که اون مطلبی که بنده حقیر خدا از قول فقها ها نقل کردم که ما بدانیم فقهن اخلاص یعنی انجام عمل به داعی امر خدا، نه اون معانیه که در بعض از احادیث آمده است که اون معنای اخلاقی بود. مستند ما در این رابطه این صحیح است. قال عبدالله ابن سنان کنا جلوسا عند ابی عبدالله علیه السلام اذ قال له رجل اتخوف ان اكون منافقا. آدمی بود با احتیاط متدین، گفت که میترسم من منافق باشم. فقال له اذا خلوت في بيتك نهارا او ليلا اليس تصلي؟ فقال بلا. اینی که اتخوفو از قرینه مقام معلوم میشد که نگد من نماز که میخونم مردم میبینم پس منافق باشم. امام فرمود که اذا خلوت فی بیت که نهارا او لیلا الیس تصلی؟ فقال بلا. فقال، این شاهد مثاله بره، فقال فلمن تصلی فی بیتک؟ قال لله عز و جل. قال فکیف تکون منافقا و انت تصلی لله عز و جل لا لغیره؟ یعنی نماز بخونید، نماز به دلیل امر خدا بخونید یا به دلیل دیگر؟ شاهد، داخل خانتون که کسی نیست، نماز میخوانید برای چی؟ برای امر خدا. دیگه منافق نیستید، مؤمنید و مخلص. این شاهد مثال بود. معنای اخلاص گفته شد و در فراز بعدی که گفته بودم منبعی که برای اهمیت و اشتراط اخلاص آمده است هم اشاره کنیم. دیروز به یک آیه اشاره شد که آیه معروفی است، سوره بینه، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. فقها دلیل اصلی و مستند مبدعی برای اخلاص این آیه رو در نظر گرفته اند و برای تأکید یکی دو تا آیه دیگر رو هم یادآور بشویم. آیه شماره 2 سوره زمر خدای متعال می‌فرماید فعبد الله مخلصا له الدین. امر است، امر به عبادت است با وصف مخلص، یعنی در حالتی که مخلص باشید. حالت، حال در حقیقت وصف هم هست، حال یک نوعی از وصف است منتها با یک خصوصیت. بنابراین فعبد الله مخلصا، وصف عبادت اینه که از سر اخلاص باشد. همین سوره آیه شماره 11 خدای متعال می فرماید قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، امر شده ام برای عبادت که از سر اخلاص انجام بدم. این آیاتی بود که منبع اصلی ما برای اشتراک اخلاص در عبادت. و اما درباره نصوص که مراجعه کنیم، نصوصی که درباره اخلاص آمده است، همین منبعی که گفتیم، کتاب وسائل باب 8 روایات زیادی دارد. یک روایتش که یکی دو تا روایت که در آن کلمه اخلاص صریحا ذکر شده است را برای شما یادآور بشوم. روایت اول حدیث شماره 3 این حدیث شماره 2 این باب هست. حدیث هم سندش موثق است، موثقه سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث و بالاخلاص یکون خلاص. این شما در منبعاتون هم گفته باشید که این نتیجه اخلاص آزادی مطلق است. هر که پیمان با هو موجود بست، گردنش از قید هر معبود رست، مسوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. الخلاص یعنی آزادی. اگر آزادی به طلبت در این دنیا و در این دنیا از گرفتاری های زندگی و از عقبات و عقاب های اعمال چه کند؟ اخلاص، بل اخلاص الخلاص. حدیث دوم حدیث شماره 11 در همین باب آمده است که نعم در همین باب، باب چه بود؟ باب شماره 8 حدیث شماره 11 می فرماید فلو انه اخلص لله، حدیث بخوانم از امام باقر علیه السلام، ولیکن این حدیث مرسله هست، در حد معید عیب ندارد، در حد معید میتوند باشد. عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث فلو انه اخلص لله لجاءه الذي يريد في اسرع من ذلك. نتیجه چه میشد؟ یعنی ثواب، موفقیت و عبودیت، در صورتی که اخلاص در کار باشد زودتر از آن میرسد که آدم فکرشو بکند. این مطلب تا اینجا منبع بود برای اخلاص کتابن و سنتن و اجماعن. که اصل اخلاص در عبادت مورد اتفاق بلکه مورد اجماع بلکه از ضرورات هست. تمام این مطلب رو کامل کنم چشم. بنابراین ما اخلاص و معنای اخلاص، اقسام اخلاص، مستند اخلاص کتابا و سنتا و اجماعا گفتیم و بعد از آن میرسیم به نقطه مقابل. نقطه مقابل را کتاب عروه و سیدنا الاستاد درباره ریا بحث مفصلی را عنوان فرموده اند. اقسام ریا و معنای ریا و روایاتی که و نصوصی که درباره مذمت ریا آمده است کتابن و سنتن. اما ورودی بحث
نه
خداوند ختم به خیر کرد. من از ذهنم یه لحظه غفلت کردم، میخواستم در این رابطه صحبت کنم. ختم به خیر شد. آقای باقری آدمی است که میخواد این نوشته ها را منقح کند و نتیجهشون درست بگیرد و بعدم برای شاگردانشون هم بیان بکند ان شاء الله که چه شد. عزیز من دقت فرمودید در همین امروز و دیروز که گفتیم اخلاص فقها قصد قربت است و قصد قربت داعی امر خداست. دیروز گفته بودم، امروز یک روایت هم آوردم که در نهایت استحکام معنای اخلاص فقها براتون معلوم شد با تمام خصوصیات. اما گفتم که روایت یه وصفی هم برای عمل خالص اعلام کرده است. اون یک وصف روایی. ببینید چیزی را که میخواهیم معرفی کنیم گاهی من حیث الذات معرفی میکنیم، گاهی من حیث الاوصاف. اونجا در روایت اخلاص و عمل خالص و من حیث الاوصاف معرفی کردیم و آوردن اون روایت برای نوشتتون استحکام و جوهر و بها میدهند که از متن آوردیم عمل خالص اینه. این رو شما گرفتید و مطلب در این رابطه دیگه ابهام نداره. چیزی که طلبتان بود و طلبی که تتمه بحث بود که دیروز با آقای زندی قول داده بودم یه لحظه غفلت کردم و اون عبارت است از اون اخلاصی که در باره آن اخلاص خطبه امیر المؤمنین، یعنی اخلاصی که در خطبه امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه آمده است، از توحید بحث میکند، میفرماید که و کمال توحید نفی و صفات عم و
کمال
توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص نفی و صفات عم. این بیان مولا امیر المؤمنین هست. ببینید این مسئله، این مطلب، یعنی این اخلاص قسم سوم اخلاص است. ما چه گفتیم؟ اخلاص فقهی، اخلاص اخلاقی و اخلاص معرفتی و عقائدی. این اون اخلاص اعتقادی است که اصل این اخلاص توحیده، یعنی خالصا یک، فقط یک آفریدگار است، شریک ندارد. اخلاص معناش چیه؟ نفی و شریک دیگه. نفی و شریک درباره عمل هم میاد که میشه آد ریا. درباره اعتقادات نفی و شریک عن الله. در این صورت اون اخلاصی که در آنجا آمده است به معنای یک توحید کامل، نفی هر گونه شریک برای خدا، حتی دفع توهم میکند که اگر صفات خدا را در نظر بگیریم، صفات خالق، رازق و صفات ذاتیه عالم، حی، قیوم، اینا چه می شود؟ این صفات هم درباره خدا میگیم اسما و صفاتش رو تا نشناسیم عبادت و ایمان کامل نمی شود. لذا در نماز که می خوانید، در خلوص اگر در نماز اگر توجه میخواهید به دست بیارید، یا به عبارت دیگر حضور قلب، چه کنیم؟ میگیم الحمدلله رب العالمین با قصد معنا رب العالمین، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم به قصد معنا، مالک یوم الدین با قصد معنا، ایاک نعبد، این گونه خدا را که رب العالمین است، مالک یوم الدین است، رحمان و رحیم است، ایاک نعبد، با این وصف تو را عبادت میکنم. این میشود قصد در توحید. بنابراین در حضور قلب هم اگر شما خواستید نمازتون حضور را داشته باشد، به این شکل وارد بشوید. با توجه به این نکته، کمال توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص نفی و صفات عن، یعنی صفات خدا صفات عارضی و کسبی نیست. صفت خدا یک فعالیت در برابر خود خدا ندارد که صفت یک کار بکند، مثل رأی اشاعره تعدد قدما، که خود خالقیت که قدیم است یک کارایی جدای مستقل دارد که در مجموع بشود از شرکا نستجیب بالله. نفی و صفات عد، صفات درباره ذات خدا یک موجودیت مستقل و یک قدیم ازلی جداگانه نیست. صفات، نفی صفات که شد چی میدهد نتیجه؟ نفی صفات یعنی فقط ذات هست، اگر صفاتی را ما بفهمیم که میفهمیم انشاءالله اون صفات عین ذات هست. نفی و صفات یعنی نفی صفات عارضی و کسبی و اشتراکی. نفی این گونه صفات یعنی فقط ذاتی که صفاتی که دارد اون صفات عین ذات هست. منظور از اون اخلاص آقای زندی الانم عنایت کردید که اون قسم سوم اخلاص است، می شود اخلاص عقائدی، اخلاص عقیدتی که همان معنا کرد خودشو، که در حقیقت عنوان چه بود؟ توحید بود. اون اخلاص معنای توحید است، یعنی اعتقاد به وحدانیت خدا به معنا کلمه، ذات نامتناهی، کمال مطلق، وجود مطلق که هیچ شریکی که ندارد. ذات هم کمال مطلق است، که کمال مطلق منظور چیست؟ کمال مطلق یک مصداق دارد، کمال مطلق مصداق متعدد ندارد. اگر مشابه و شریک فرض کنیم، کمال مطلق کمال مطلق دیگه نخواهد بود. او کمال مطلق است و او واحدیست بلا ند له. اخلاص یعنی توحید به اون معنا. به عبارت دیگر در جمله کوتاه که یادداشت کنید، اخلاص عقیدتی یعنی توحید به معنای کلمه، اون معنای اخلاصه. مطلب تا اینجا کامل شد. اخلاص و اقسامش رو گفتی، یک قسمی که از دیروز جا گذاشته بودی و کامل شد. نتیجتاً اخلاص معنای اخلاقی و فقهی و عقیدتیش معلوم شد و بر اساس این سه تا معنا اخلاص سه قسم شد. و اما منبع اعتبار اخلاص همان شد که گفتیم که اخلاص شرط است در عبادات به ضروره و کتابن و سنتن. یک نکته تکمیلی هم بگم و ریا رو بذارم برای فردا. فردا بحث ریا رو مطرح کنیم. آقای ترابی عزیز، دل لطیفتان از دستم فرار
نکن. عباد مخلص
رو، عباد مخلص هم مطلبی داشت جا گذاشتم. اینم طلبتون. یه وقتی هم بحث کردم ظاهرا اینجا اجازه. اجازه بدید که اینو کامل کنم. نکته تکمیلی، نکته تکمیلی که جواب آقای ترابی هم داده شود و آن این است که اخلاص خدای متعال که فیض وجودیش مطلق است و افاضه فیض هم از مصدر فیاضیت است، یعنی غرض در کار خدا نیست. در معقول غرض برای کسی است که نیازی داشته باشد. غنی مطلق غرض ندارد. خدای متعال گفته می شود در امرها هم اوامر و نواهیش ظهور دارد برای خود مکلف، یک مورد برای خودش نسبت داده. در کل عبادت ها و عنایت ها یک امر به خودش نسبت داده که چه؟ که اخلاص باشد. ما امرو الا لیعبدالله مخلصین، این مخلصین یعنی طلب خدا از بندگانش اینه که کار عبادتشون رو از سر اخلاص یعنی لوجه الله اطاعتا به امر الله انجام بدن. اگر اخلاص صورت گرفت، این اخلاص که صورت گرفت کجا؟ اخلاص در توحید و اخلاص در عمل، این هر دو اخلاص اگر محقق شد آنجاست که مخلص به وجود میاد. مخلص بدون تحقق این دو مرحله نیست، اخلاص در تو، اخلاص عقیدتی و اخلاص عمل، دو تا که با هم جمع شد مخلص می شود. کسی که مخلص شد از خطر افتادن بیرونه، دیگه خطر افتادن ندارد. چرا؟ خود قرآن میگن لاغوینکم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اونا نمیشد مخلص که شد این دو مرحله را که کامل کرد خطر افتادن ندارد، یعنی از خطرات شیطان و وساوس هم بالا رفته است، دیگر خطر وسوسه اونو تهدید نمی کند. معنای مخلص هم فهمیدیم، نکته تکمیلی هم گفته شد. بحث ما فردا انشاءالله طبق متن، تا الان خارج از متن صحبت کردیم، طبق متن ریا رو بحث کنیم، صلوات خط کنیم.